بسم الله الرحمن الرحیم. در مجموع برنامه های دیدار با فرزانگان در این جلسه نیز در خدمت است آیت الله ابراهیم امینی هستیم، برادر بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب غلامرضا رئیسیان هم ما رو در این برنامه یاری می رسانند. آقای امینی، ما در جلسات گذشته با ایام تحصیلات شما در نجف آباد و اصفهان آشنا شدیم و در این جلسه میخواییم از مقطع به اصطلاح حوزه میقوم شما شروع کنیم، ولی گویا از تالیم خاطره خاصی از یکی از اساتید بزرگوارتون در اصفهان مرحوم آقای عالم دارید که خیلی آموزنده است. من تقاضا میکنم که در آغاز به اصطلاح این جلسمون اون خاطره درس آموز رو شما بفرمایید و تا بعد بریم سراغ به اصطلاح تحصیلاتتون در حوزه علمیه قم، و در ضمن بفرمایید که در مجموع اوضاع و احوال خودتون رو، تحصیلاتتون رو در اصفهان چگونه ارزیابی میکنید، تا چه حد از اون اساتید بزرگوار اونجا توانستید استفاده بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در اون جلسه که راجع به تحصیلات اصفهانم و بعض نجف آباد صحبت کردم، البته خیلی کوتاه صحبت کردم و خاطرات زیادی از اساتید و از وضع حوزه و از اوضاع اصفهان دارم که اونها رو دیگه حالا تکرار نمی کنیم برای که وقت شما رو و وقت بینندگان محترم را نگرفته باشیم. اما راجع به این خاطره حیفم آمد که نگم، و اون خاطره ایست از استاد بزرگمون از آیت الله آش محمد حسن نجف آبادی که تقریبا اصفهان استاد شرلوم ای من و استاد معالم و استاد اخلاقم بیشتر بود و من بهش عشق می‌ورزیدم و خیلی علاقه بهش داشتم، هنوزم علاقه دارم خیلی، و از اون مردان الهی بود که علی تحقیق اون چه می گفت عمل می کرد. این خاطره راجع به اواخر عمر ایشونه. این پیرمرد آخر عمر مبتلا شد به بیماری که الان پزشکا معمولا میگن بیماری فراموشیه و به اصطلاح اونا میگن که سلول‌های مغز پر میشه و دیگه قابل دریافت چیزی رو ندارد. مرحوم حاشق محمد حسن عالم هم این اواخر عمر به همین بیماری مبتلا شد، پیرم بود دیگه، ولی مبتلا شد به این بیماری. البته اون وقت من قم بودم، ولی جوی احوالش کم و بیش می شدم، هر وقت اصفهان می رفتم به احوالش رو می پرسیدم و از جمله شنیدم که مریضه و گفتم برم به عیادتش. از قم رفتم اصفهان، رفتم منزلشون، یه منزل محقری داشتن که در یکی از محله‌های قدیمی شهر اصفهان بود و این منزل هم ملک خودشون نبود، ارث خانمشون بود که ارث برده بودن. منزل محقری بود. حالا رفتم اونجا و رفتم دیدم که بله، ایشون در یک رخت خوابی خوابیده و بعد بلند شد نشست و رخت خواب با همون لباس هایی که خوابیده بود، لباس های معمولیش، البته یکی از پسرانش هم اونجا بود برای پذیراییشون. من رفتم و مرد لاغری بود، اصولا خیلی لاغر بود، این اواخر دیگه لاغر شده بود، هیچ استخوانی بود. سلام کردم و نشستم بغل رخت خوابش. بعد اون آقا من رو معرفی کرد، گفت که آش ابراهیمه. ایشون یه مقداری فکر کرد و عاشق ابراهیم، عاشق ابراهیم، عاشق ابراهیم، 4 مرتبه عاشق ابراهیم، عاشق ابراهیم گفت و بعد معلوم شد که تشخیص نداده که من کی هستم، با اینکه خیلی مانوس بودیم قبلا بهش، هیچ تشخیص نداد. بعد من ایشون یه پسری داشت در قم درس میخون، به من گفت که رفتی حاج آقا رو دیدی، سلام برم به حاج آقا برسون. من رفتم خدمت ایشون رو، بعد گفتم که آقای آقا جعفر آزادتون خدمتون سلام رسوندن. شون یه مقداری فکر کرد و پیچی نگفت، معلوم بود که هیچ متوجه نشد. من نشستم و یک گوشه رو نگاه میکردم به چهره این مرد نورانی و عالم که در اون زمان و با اون وضعیت به این حالت در آمده، برایم خیلی ناراحت کننده بود. البته صورت بسیار زیبای عالی داشت از این جهت، معنویت واقعا، از همون علمایی که آدم به چهرش نگاه میکرد متوجه خدا میشد. منم همون دیگه حرف که نمیتونست بزنه به این صورت، منم نشسته بودم نگاه میکردم و یه قدری نشستم. یه وقتی ایشون شروع کرد به صحبت کردن، یه آیه قرآن خوند که یادم نیست آیه چی بود، و شروع کرد به موعظه کردن، صحبت و موعظه و یکی دوتا روایت هم در ذیل این آیه خوند و قریب 20 دقیقه یا 25 دقیقه این مرد صحبت کرد. یعنی از همون منبرای اخلاقی که سابقا داشت، از همین منبرای اخلاقی
با حضور ذهن،
بله، همچنین تمام درست عین همون حرفایی که اون وقتا میزد زد. و حتی این مقدار یادمه که اون آخر گریز هم زد، یعنی روزه خوند، روزه حسن اشکرم خوند، همون جوری که در سابق میخوند خوند. برای من خیلی این مسئله اعجاب انگیز بود که این مردی که حتی پسرشو تشخیص نداد، این مردی که من رو که یک نفر فردی بودم که مانوس با اون بودم اینم تشخیص نداد، چطور این آیه رو و این روایات و این موعظه رو ذکر کرد، برای من خیلی جالب بود. من اونجا به این مطلب پی بردم، این مسئله‌ای که میگن که انسان در روایات هم دارد، انسان در دنیا با هر چه مانوس باشد، همین در هنگام مرگ هم براش هست، در قیامت هم همین براش هست، یعنی ملکاتش و اون روحیاتش، اون اخلاقش باشد. اون مسئله دومی که فرمودید که حالا بر روی هم اصفهان چی؟ خب اصفهان دوران خوب تحصیل ما بود، من بهترین دوران را اصفهان داشتم، خیلی دوران لذت بخشی بود، خیلی سخت بود اما خیلی هم لذت بخش بود. و اون وضعی که در اونجا هست، حالا نمیخوام تکرار کنم، ولی یک چیزی رو که لازم می‌دانم اعتراف کنم که اشتباهی من کردم در مورد تحصیلاتم، و اون رو باید گفت که دیگران مبتلا نشند، اون این بود که من در اصفهان مبتلا شدم به ضعف اعصاب خیلی شدید، و سردرد دائم، سردرد مختصر ولی دائم. در اصفهان این رو بهش مبتلا شدم و تا 8 سالم تقریبا این بود و از عوارض، حالا غیر ناراحتیش، از عوارضی که داشت این بود که حافظه من رو خیلی ضعیف کرده بود، ضعیف کرد. با این که در اوائل طلبگی حافظه من قوی بود، خوب بود، اما حافظه من خیلی شو از دست دادم. مقدار زیادی قرآن، شاید در حدود 1/3 قرآن را از بر کرده بودم، فراموش کردم. خیلی از نهج البلاغه و خطبه های نهج البلاغه رو فراموش کردم که حفظ کرده بودم و علت این قضیه این بود. در اصفهان و همون دوران جوانیمون، اولا از لحاظ تغذیه خیلی وضعمون بد بود، یعنی دسترسی به غذای حسابی نداشتیم، که اون دفعه هم در اون جلسه هم جریان گفتم. اصولا وضع طلبا اکثرا همینجوری بود، غذای حسابی نداشتیم. از طرف دیگه در مطالعه و بحث و اینها من زیاد روی میکردم، یعنی خوابم به مقدار کافی نبود، صرف جوری میکردم که خواب ندم. وقتا بهمون نشون میدادن، میگفتن قهوه بخورید شب تا اینکه خوابتون نبره. ما هم فکر میکردیم که خوبه، قهوه میخوردیم که خوابمون نبره، کم هم میخوابیدم. و تفریح هم نداشتم، ورزش هم نداشتم، نه ورزشی نه تفریحی. و از اون طرف کار زیاد، از اون طرف هم که تغذیه حسابی نبود. در همون اصفهان که یه دفعه مراجعه کردیم به یه پزشکی بود، طلبا معمولا میرفتن پلوش، پزشک متدینی بود، عصبانی هم بود. وقتی که ما رفتیم پلوش و این قضیه سردردم و این چیزا رو براش گفتم، این عصبانی شد و با داد و فریاد گفت من با شما طلبه ها چه کار کنم؟ نه غذای حسابی دارید که بخورید، نه اقلا ورزش میکنید که این یه مقداری با سلامتتون حفظ بشه، و نه رعایت بهداشت رو میکنید در مطالعه و در کار کردن این حرفا. عصبانی شد و داد و فریاد که چرا اینجور میکنید؟ و اینجور بود. اینقدر مثلا در بیخوابیم اخیرا اینجور شده بود که خوابم نمیبرد. بعدی که اگر در حجرمون وقتی خوابم میبرد، یه مگس پرواز میکرد، از صدای بال مگس از خواب میپریدم بالا. اینجور شد. در همین زمانها بود که آمدم قم، و تقریبا این بیماری رو قم آوردم، و شاید در حدود مثلا 4-5 سالم در قم این بیماری رو داشتم و خیلی هم به پزشکا مراجعه کردم. الحمدلله اون رفع شد، اما عوارضش خب باقی موند. در این قسمت اینه که توصیه بنده به اون کسانی که کار فکری دارن، حالا چه دانشجویان و چه طلبا، جدن اینه که به ورزش و اخلاق چیز خوب، ورزش و خوابشون برسن و در تغذیه هم هرچه میتونن، حالا هرچه قدرت دارن، به هر حال رعایت بکنن. حالا دیگه مثل اون وقت نیست.
حسنای امینی، شما چه سالی به قم آمدید؟
از کنم که ما در اصفهان در حدود 6 سال در اصفهان بودم، 6 سال یا همینجورا. و سال 1126 یا 27 من آمدم قم. قم که آمدم یه سر رفتم مدرسه حاجی ملا صادق، که مدرسه ای بود فضلای اصفهانی و نجف آبادی در اونجا بودند و رفتیم اونجا و ابتدا رفتیم حجره یکی از دوستانمون که از همون اصفهان با هم آمدیم که اون قم بود، با هم آمدیم رفتیم اونجا و بعدم خب برای اون یه حجره پیدا کردن که حجره آیت الله عباس ایزدی بود که این از علما بود، خیلی اصلا هم نجف آبادی بود، جنبه استادی داشت بر ما. ما پلوش هم درس خونده بودیم در همون نجف آباد و بعدم در قم، جنبه استادی داشت و این حجره رو که دادن به ما رفتیم هم حجره شدیم، برای من خیلی افتخار داشت که به هر حال با استادمون تقریبا هم حجره شدیم، خیلی برای من خوب. اون وقت اول کاری که کردیم خب رفتیم ثبت نام کردیم برای امتحان، اون وقت طلبه ها رو امتحان میکردن، آقای بوجهدی امتحان میکرد و بعد شهریه میداد. ثبت نام کردیم برای امتحان، البته خب حالا فرصت بود برای اون قسمت و سعی کردیم خودمون رو آماده کنیم برای امتحان دادن و درسایی هم در همون زمان شروع کردیم. یه مقداری از رسائل و مکاسب را که نخونده بودم بقیه شروع کردم بخوندن. اساتیدمون در اون زمان برای رسائل مکاسب یکی آیت الله سلطانی بود، یکی آیت الله جبل عاملی بود که از علمای اصفهان بود و فوت شده، و یکی هم آیت الله بهادینی که بعدن فوت شد، وقت بهش میگفتن حاج آقا رضای چی بهش میگفتن؟ بهادینی نمیگفتن، حاج آقا رضای صفی میگفتن بهش، اون بود. و یکی هم آقای مجاهدی.
هم مباحثه هاتون چی بودن اون موقع؟ چه کسانی بودن در اون موقع؟
هم مباحثه های ما در قم تقریبا بیشترین مباحثه رو با چند نفر داشتیم. یکی واسط کمال موسوی بود که در اصفهان هم مباحثه بودیم، ایشون جلوتر آمده بود از من قم، هم مباحثه بودیم با هم. و بعد یکی یه آشقب القاسم محمدی بود، خدا رحمتش کند، ایشون اصفهانی بود و در اصفهان هم که من بودم از اساتید ما بود، ولی اینجا که آمدیم هم مباحثه شدیم. و یکی همون آیت الله آشقب عباس ایزدی بود که این سمت استادی داشت ابتدا با من و بعد اینجا با هم مباحثه شدیم و یه مدتی هم مباحثه بود. و یکی دیگه آقای جوادی آملی بود که فلسفه و اسفار و اینا با هم مباحثه میکردیم و چیزهای دیگه، البته نه در اون زمانی که هست، هم یه مقداری بعدتر که ایشون چون قم نبود بعد آمد قم. به هر حال ما درسمون رو شروع کردیم و از طرفی هم خب موقع امتحان اومد رفتیم امتحان دادیم و خیلی هم وحشت داشتیم که در امتحان‌های قبول میشیم یا نمیشیم. خود امتحان دادن و وقتم خاطراتی دارم که حالا خیلی وقتتون نمیگیرم برای اون قسمت. امتحان دادیم و ولی خب خیلی وحشت داشتیم که آیا قبول میشیم یا نه. سر شهریه ظاهر میشد که قبول شدیم یا نه. موقع شهریه یواشه که یه وقتی که خلوت هم باشه رفتیم تو دفتر شهریه و که اگه گفتن نه ما دیگه خجالت نکشیم پیش دیگران. رفتیم دفتر شهریه و اتفاقا قبول شده بودیم در شهریه و شهریه مون رو دادن. در اون زمان آیت الله بروجردی به طلبه های خا خارج‌خون متأهل که بالاترین شهریه رو میداد 45 تومن شهریه میداد، 45 تک تومنی شهریه میداد. و طبعا اونایی که متأهل نبودن نصف این مبلغ رو میداد، نصف 45 تومن رو میداد، و اونایی که ساعت خون بودن نصف این رو میداد، 10 تومن یا 8 تومن اینجورا. در اون زمان آیت الله حجت هم که یکی از علمای بزرگ از مراجع بود، اونم یه شهریه به طلبه ها میداد، هر که رای بورزیدی قبول میکرد اونم قبول میکرد. اینم اون لاغن لطف کار بود که ادب و رعایت میکرد، همونی رو که آی بورزیدی قبول کرده بود اونم قبول میکرد، شهریه میداد. آی حجت هم 5 تومن اون وقت میداد و 30 تومن مهر نون میدادن. مهر خود آی حجت میزه سر یه کاغذی 30 تومن مهر، این مهرها رو طلبا میبردن در نوایا، در برابر هر مهری یه دونه نون سنگک میدادن. این وضع شهریه ما بود، و ولی خب خیلی برامون خوب بود، یعنی گشایشی بود دیگه. اولا پول خب ارزش بیشتری داشت در اون زمان، به هر حال یکی بخور نمیری با همین زندگی میکردیم دیگه، منتهاش خیلی با سختی.
باز بخوام امتحان بشه، کیفیتی بود، شفاهی بود، کتبی بود؟
امتحان اون وقت از کنم که به این صورت بود، در مدرسه فیضیه حجره آقای صاحب الداری بود، یه حجره بود که در این روی کتابخونه هست، الان این گوشه هست، حجره صاحب الداری بود که صاحب الداری هم متولی مدرسه بود، هم امتحانات هم اونجا می شد. ما رفتیم، البته چند نفر دیگه، یکی آیت الله فاضل بود که پدر این آیت الله فاضل بود که اینم ممتحن سعد بود، و یکی هم آقای نحوی بود که اونم نحو و امتحان میکرد. اون وقت به ما یک صفحه رو نشون دادن، یکی از رسائل، یکی از مکاسب، و گفتن این رو برو مطالعه کن. ما رفتیم تو کتابخونه، معمولا روزای تعطیلی هم بود که کتابخونه تعطیل بود، رفتیم تو کتابخونه و این صفحه رسائل و مکاسب را مطالعه کردیم. البته یک کسی هم، یه طلبه هم بود که هنوز زنده است، این هم مراقب قرار دادن که یه وقت خدای نکرده ما مثلا تقلبی نکنیم، مراقب بود. بعد دقیقا اینا رو امتحان، حالا این خاطره جالبی هم در این قسمت دارم که ما وقتی که اصفهان بودیم خودمون آماده میکردیم که وقتی میایم قم بتوانیم امتحان بدیم، همه جاها رو درست کردیم. یه دفعه مراجعه کردم، یک اشتباهی در یه صفحه از مکاسب ما داشتیم. وقتی که مطالعه میکردن این رو سریشو گذاشتم که بپرسم بعدن، و بعد دیگه فراموش کردم. از قضا همون جا آمد برای امتحان،
همون صفحه اون،
همون صفحه اون. خیلی خوب برای ما، ولی خب دیگه دیدیم چاره ای نیست، مطالعه کردیم و درستش کردیم دیگه، به اونجا و رفتیم امتحان دادیم. اینجوری بود که وقتی امتحان میکردن این صفحه رو مطالعه میکرد، بعد میگفت که خب عبارت رو بخون. عبارت رو که میخون، اون که در مسئله نحو و صرف و ادبیات بود اون توجه داشت، اشکال میکرد چرا عبارت اینجور خوندی چرا اونجور خوندی، رعایت میکرد، میفهمید که این دایه درست من خوندم یا نه. و بعد از اون هم همون استادی که امتحان میکرد اونم میگفت برای ما، از خارج بیان میکردیم براشو، بعدم اگر اشکالی داشت میپرسید و سوال میکرد و اشکال رو میکرد و این حرفا، و ما جواب میدادیم. امتحان های اون وقت به این سبک بود، امتحان کتبی اصلا نبود. امتحان اون وقت بیشتری تاکید میشد روی فهم مطلب، نه رو حفظ مطلب.
اون وقت چجوری سوال به گونه مطرح میکردن که؟
بله، اولا خود بیان مطلب، مثلا نیم صفحه مکاسب رو میخوندیم، بعد مطلب رو میگفت بیان کن. مطلب رو که بیان میکردیم از این نحوه بیان میفهمید ما فهمیدیم یا نه. در ضمن اگر یه جایی هم شبهه‌ای پیدا میشد، شک پیدا میکرد، یه اشکال میکرد که ببینید فهمیدیم یا نه. یعنی از لحاظ فهم مطلب امتحان میکردن، تکیه رو حافظه نمیشد. به نظر منم این خیلی خوبه،
سبک بهتری هست،
سبک بهتری
روی حافظه تکیه میشه. هستای امینی، بعد درسای خارج رو که شروع کردید؟
بله، عرض کنم که ما این سطح رو به این صورت عرض کردم امتحان بود. بعد از اون که رسائل و مکاسب خونده بودیم، خب کفایه، باید کفایه رو میخوندیم دیگه. کفایه جلد اول را ما خدمت آیت الله مرعشی سطحش رو خوندیم، وقت هنوز درس خارج نمیگفت، و جلد دوم کفایه رو سطحش رو خدمت آیت الله گلپایگانی خوندیم، تو مدرسه دارشفا درس میگفت که اونم هنوز خارج شروع نکرده بودن. این دوره رو تقریبا اسات رو خوندیم که اتفاقا هر دوشون هم آخرین دوره‌ای بود که سات گفتن، او آخرش شد خارج. مثلا در همون قسمت درس آیت الله گلپایگانی وقتی به مسئله اجتهاد تقلید رسیدیم، طلبا پیشنهاد کردن و یه مقداری توضیح بیشتری بدید چیزی بکنید، و بعد کتابات بسته شد و شد خارج. آیت الله نجفی مرعشی هم همینجور. این در درسای سمون
عوض میخوام، اما این کفایه رو همزمان،
بله، دو جلد کفایه رو پلوی اینا همزمان میخوندیم. البته در همون زمان من درس منظومه حاجی سبزواری را خدمت علامه طباطبایی شروع کرده بودم، همون در همون حدودی که کفایه میخوندم، یه خوردم جلوتر همون وقتی که اومدم قم، که درس منظومه حکمت و پلوی علامه طباطبایی شروع کردم. درس مرحوم علامه ابتداعا که ما آمدیم، ایشون درس رو تو منزلشون میگفتن. منزلشون یه منزلی بود، یه سال قاضی، یه منزل کوچکی بود، تقریبا در حدود 100 متر 110 متر اینجورا بود. دو تا اتاق داشت، سه تا اتاق داشت که دو تاش دست خانواده و خانومش و اینا رو زندگی میکردن. یه اتاق هم بود که درسش رو ایشون تو او اتاق میگفت.
همه درس‌ها رو یاد درس
منظومه؟ نه، حالا عرض میکنم درس منظومه رو. اولین مرحله ای که ما خدمت علامه طباطبایی رسیدیم همون در اون درس منظومه بود. شاگرداش هم در حدود 7-8 نفری بودن تو هم اتاق. یه خاطره هم از همون وقت من دارم که حالا به این مناسبت که فرمودید، علامه طباطبایی متاسفانه مبتلا به ضعف اعصاب بود، از همون زمانهای اولم که من اومدم مبتلا به ضعف اعصاب بود و آدم خیلی خجولی هم بود. در اون جلسه اول که ما رفتیم، خب وسط بحث طبیعیات بود، اون وقت بحث طبیعیات رو ایشون میکن، من وارد شدم تو جلسه، زمستونم بود، ایشون یه پوستینی هم پوشیده بود که سرماش نشه، پوستینی که هم یادمه. بعد رفتم و نشستم تو درس، ایشون مشغول درس بود. به مجردی که بنده رفتم درس، ایشون یک حالت چیزی پیدا کرد و در مربوطه همون اعصاب بود و یه حالت، حالا بگیم خجالتی هرچه بود، عرق کرد و چون من یه فرد جدیدی رفته بودم پهلوشون، عرق کرد و بعد یه سیگاری، خب سیگار میکشیدشون، یه سیگاری چاک کرد وسط دست، سیگارشو کشید و بعد عادی شد. و این مقدار طبیعیات رو یه کمی شما اینجا خوندیم که درس نیمه خصوصی خصوصی نبودیم. وقت بعد از اون ایشون اومد درس رو شروع کرد تو مدرسه حجتیه که اون درس عمومی بود و در حدود مثلا شاید 150 نفر 100 نفری 150 نفری در درسش شرکت
می‌کرد. چه کتاب، همین منظومه یا کتاب دیگری؟
همین منظومه رو از اول شروع کرد، منظومه حاجی شوکر. و اما درس‌های خارج، خب ما از علاقه‌ای که داشتیم به امام از همون قبلش که درس اخلاق ایشون قبل از این که برم، همون اوائل طلبگیم بود که جلوتر هم گفتم، آدم سراغ گرفتیم گفتیم که آیا امام درس اخلاقی رو که داشت دارد؟ گفتن نه، خیلی از این جهت نگران شدیم و ناراحت شدیم. بله، که بعدم حالا من یه دفعه بهشون عرض کردم که حالا این صحبت رو سبسه کلام یا جور کلام یه وقت عرض کردم آقا چرا شما درس اخلاقتون رو تعطیل کردید؟ تو خیلی خوب بود، چون برمود که خوب یک محظوراتی بود، مشکلاتی بود، آقا اون دیگه هستن. من اظهار ناراحتی کردم و بعد گفتم که آقا اون درستاتون رو یاد داشت نکردید؟ ایشون فرمود که حالا اون درستا رو یاد داشت کرده باشم یا نه، اما یک چیزی رو در اخلاق من نوشتم. گفتم که ممکنه بدید این رو من استفاده کنم؟ چون گمانه نده. بعد این کتاب چیز را چهل حدیث خطی بود خطی ایشون بود و جلدش هم یه جلد سیاهی بود که هنوز یادم، جلد چرمی سیاهی بود. این کتاب رو داد به من و از مدتی من این کتاب رو خوندم. البته خود این هم که یه کتابی رو خطی رو بدن به یک شاگردی، این خودش یک چیزی میخواد، چون نسخه خطی رو دادن مثلا بیریا دادن کتاب منو. من هم چند مرتبه این کتاب رو خوندم، به قدری مجذوب این کتاب بودم، حتی اون طرز نوشتن خطهاشو در من اثر کرد که یه مقداری بعضی از کلمات و الان هم که میره بسم یا ولی نیستم همین شبیه هر رو نوشتن ایشون بود، اینقدر بدونه که بخوام اینجوری شده بود.
و امام همین ها رو تدریس میکردن؟
دیگه اینو نمیدونم، ولی ایشون فرمودن یه کتاب در این قسمت داریم که متاسفانه این کتاب بعد از اینکه منزل ایشون رو کتابخونه‌ش رو غارت کردن بردن، اینم بردند و کتاب مفقود شد، به طور کلی مفقود شد. که بعد از این جهت هم من خیلی ناراحت بودم که چرا این کتاب چیز شده. از خیلی از رفقا پرسیدم که احتمال میدادم نسخه برداری کرده باشن، گفتم شما نسخه ای از این کتاب نگرفتید؟ گفتن نه، متاسفانه این کتاب اصلا نسخه نداشت. سواکم برد که بعدم پیدا نشد، معلوم نشد چی شد دیگه. خیلی اون نسخه ارزش من
حضرت امام بیشتر ناظر به حرف کدوم که از قدمای محترم بودن، از علما، مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی بیشتر؟
البته در مسائل اصولی خب مطلب مرحوم صاحب کفایه رو خیلی عنایت داشتن بهش و از حرفای مرحوم عاشق عبدالکریم، چون شاگرد عاشق عبدالکریم بودیشون، چیزایی نقل میکردن، ظاهرا نوشته‌ای هم داشتن، مثلا تقریراتی داشتن ازشون هم نقل میکردن. بعد مرحوم ناینی رو حرفاشو نقل میکردن، ولی خیلی حسن ظنی نداشتن به این، خیلیشو رد میکردن. ولذا در شنیدم در نجف هم انتقاد میکردن، میگفتن که مثلا کتابی خیلی عقیده زیادی نداشت. مرحوم کمپانی رو در اصول آشمان بسنر کمپانی رو ایشون خیلی عنایت داشتن به مطالبی که داشتن و اینا.
با آغازی ها عراقی چی؟
آغازی ها عراقی هم میگفتن، اما باز کردم اونا زیاد چیز نبودن، بیشتر آشمان بسنر کمپانی رو داشتند و محمود شبدالکریم و اونا، ولی اونا رو هم میگفتند و نقد میکردن.
بس میخوام من یه نکته رو اینجا تو بحث اصولی معمولا خب مرحوم صاحب کفایه بحث عقلی رو هم دهگاهی میکشوندن، حضرت امام با چه دیدی به این بحثا نگاه میکردن؟ ایشون که دیده آدم فیلسوفی هم بودن یه،
بله ایشون یه خصوصیتی که داشتن این که چون اهل فلسفه بودن معتقد بودن که بی خود مسائل عقلی آمده در اصول، مسائل اصولی مسائل اعتباریه و اینا نباید عقلیات بیاد. هر جا که می آمد ایشون غالبا رد می کردن، می گفتن بی خود اینا رو ذکر کردن، حالا هر کی ذکر می کرد. یه جایش هم که قابل قبول بود قبول می کردن و گاهی مثلا حتی در تعبیرشون ایشون خیلی چه می کردن اینا رو ول کنید برای خرج، که من یه وقتی بهشون گفتم آقا شما خودتون یه وقت استاد فلسفه بوده، حالا چه توری میجوی آخه به اینجور. ایشون اصلا که جواب هم نمیداد، میگو اینا مربوط به این علوم نیست،
خلص اعتباریات به مسائل حقایق واقعیات.
عرض کنم که این درس اصولی که خدمت ایشون خوندیم در همون زمان ها یک درس خارج فقهی هم، این عرض کنم که خب ما اون وقتا که درس آی بورجردی می رفتیم امام و آیت الله گلپایگانی و آقای چیز
مرشی،
نه آقای مرشی نه، آقای داماد، اینا هم درس آی آقای بورجردی می آمدن
به احترام آی بورجردی،
به احترام آقای. البته حالا می گفتن قابل استفاده هم هست برامون و ظاهرن هم بود، خیلی در سبک درس گفتن مخصوصا در فقه اینا خیلی استفاده کرده بودن از آقای بورجردی. برای درسمون مثلا یه درسمون این بود که ما ابتدا پهلوی حاج عروالله به اصطلاح امام درس میخوندیم، بعد بلند شدیم با هم میرفتیم درس آقای بورجردی. به این صورت این وقتی به فکر افتادیم که خب یه درس فقه دیگری هم ما خوب شروع کنیم. ابتدا درس خیارات مکاسب را پلوی امام شروع کردیم، اونا هم که شروع کردیم من یه تعدادی بودیم، من بودم، همون آسد کمال چیز بود، آسد کمال اصفهانی بود، موسوی اصفهانی و سه چهار نفر دیگه که اینها غیر این جنبه ها علاقه هم داشتیم به ایشون، خیلی علاقه داشتیم، فکر کردیم که درس فقه هم پلوشون شروع کنیم، درس خیارات رو شروع کردیم. در صحن بزرگ اصل مرسومه یه اتاق بزرگی هست، حالا هم هست که آقای داماد تو اونجا درس میگفتن، ما هم رفتیم تو همون اتاق و درس رو شروع کردیم. اون وقت طلبه ها مدرسه حسابی نداشتن، معمولا تو همین اتاقای صحن و اینجاها درس میخوندن، اون وقت ناچار بودن یه چیزی هم به ایب و قدارا بدن برای که اینا در رو باز کنند و چیز کنند این حرفا. ما درس اونجا شروع کردیم، ابتداعا جمعیت نسبتا خوبی آمد، شاید در حدود مثلا 40 نفری آمدن، ما هم خیلی خوشحال شدیم، خب دیگه چون شروع کرده بودیم دلمون میخواست که بشه. درس ابتداعا خوب بود و یه عده ای از این فضلا هم که الان هم زندند و از فضلا هستن اینا آمدن، یه تعدادشون از شاگردای همون آقای محقق داماد بودن، اینا آمدند و یه چندی این درس رو ایشون فرمودند و کم کم خورده 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 کم شد، هم شد و این بغ اداره بی حساب هم نمیدونم ای اذیت میکرد. اینم وقتی میماد آقای مجرولا میماد سلامی نشست اونجا در رو باز نکردی بود، گاهی من یادم یه وقتی اومدیم لب ایوون اومدیم ما و شاگردا نشسته بودیم لب ایوون خودش هم سرت ایوون تا اون بیاد کلیدو بیاره و بعد تا یه وقتی میاد و خلاصه از این وضع هم خسته شدیم و شاگردا هم خورده خورده کم شدن. از این جهت یه روز رفتیم گفتیم خب حالا که این بوقدار اینجور میکنه بریم توی مسجد. یه مسجد کوچیکی بود مقابل تو گذر خان، الان هم هست و تعمیرش کردن، مسجد مقابل اون مسجد که آقای بهجت نماز اون مسجد کوچیکه. رفتیم اینجا، این یه مسجد سرد مرطوب زیلوای از کنم کثیفی هم اونجا بود و رفتیم اونجا و بعد دیگه ایشون فرمود خب حالا همینجا باشه، اینجا بهتره دیگه، اون خیلی خوب اینجا باشه. یه درس همونجا شروع کردیم و این رو باید خدمتون بگم که اون وقتا امام معروف به فلسفه بود و می گفتن ایشون اهل عرفان و فلسفه است و اصلا باورشون نمی اومد که ایشون هم فقه بدونه و اصول بدونه و از همین جهت این تبلیغات بود که تدریجا شاگردا کم شدند و تا حدی که شاید 6-7 نفر موندیم.
جهت تبلیغات استاد امینی بیشتر این بوده که امام به فلسفه شهرت
آره.
داشتن
میگفتن امام به فلسفه شهرت، میگفتن امام خب فلسفه میدونه و اصول فقه نمیدونه،
یعنی ناآگاهی بوده وگرنه افراد خاصی نفسانی نبوده.
ناآگاهی بود و حالی که امام یه وقت خودشون به من فرمودن که من از اون در طول عمرم از هم وقتی هم زمان مرحوم شبدوکی هیچ وقت مطالعه فقه و مباحث فقه رو تعطیل نکردم، مرتب داشته حتی وقتی که فلسفه.
استاد امینی اگر اجازه بفرمایید که ما جلسه آینده این بحثمون رو شروع کنیم، ما در اینجا از شما تشکر میکنیم و امیدواریم که در جلسه آینده هم در خدمتتون باشیم و امیدواریم که بینندگان عزیزم از فرمایشات و خاطرات استاد امینی کمال استفاده رو برده باشن. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.